بهشت بود. هر روز صبح با شگفتی شادمانی بیدار می شدم و بخت بلندم را که باعث شده بود در یگانه ترین خانواده و در زیباترین کشور جهان به دنیا بیایم می ستودم. از ناراضیان منزجر بودم. از چه چیز ممکن بود شکایت داشته باشند؟ نافرمان بودند. به خصوص مادر بزرگم بیش از هر کس دیگر مایه نگرانیم می شد. قصدار بودم از اینکه مرا چنان که باید نمی ستاید. در واقع لوئیز متوجه ایرادم شده بود و خودنمایی را که جرأت ملامت آن را در شوهرش نداشت علناً در من نکوهش می کرد. من لوده و متظاهر و دلقک بودم. به من دستور می داد از ادا و اصول دست بردارم. چون زنین بودم به این که پدر بزرگم را نیز خار می شمارد دو چندان خشمگین می شدم. لوئیز روح همیشه منکر بود. جوابش را می دادم. توقع عذرخواهی داشت. چون به حمایت دیگران اطمینان داشتم امتناع می کردم. پدر بزرگم به سرعت از فرصت برای نشان دادن ضعفش استفاده می کرد و در برابر زنش طرف من را می گرفت. لوئیز به حالت اهانت دیده‌ای بر می خواست و می رفت تا خود را در اتاقش محبوس کند. مادرم که از کینه مادر بزرگم می هراسید با نگرانی به صدای آهسته سخن می گفت و پدرش را که شانه بالا می انداخت و به اتاق کارش پناه می برد از سر خاری مقصر اعلام می کرد. سرانجام به من التماس می کرد که بروم و بخشش بطلبم. از قدرتم لذت می بردم. میکائیل بودم و بدخواه را به زمین زده بودم. برای پایان دادن به ماجرا با بیخیالی به عذرخواهی می رفتم. از این که بگذریم، مسلماً او را می پرستیدم، چون مادر بزرگم بود. به من الغا کرده بودند که او را مامی بنامم و رئیس خانواده را به نام کوچک آلزاسیش کارل بخوانم. نام کارل و مامی بهتر از رومئو و جولیت، فیلمون و باوکیس در گوشم زنگ می زد. مادرم از قصد صد بار در گوشم تکرار می کرد کارل مامی منتظر ما هستند. کارل مامی خوشحال خواهند شد. کارل مامی. و با وحدت نهان این چهار هجا هماهنگی کامل این دو نفر را گوش زد می کرد. چندان ساده لوح نبودم، اما طوری عمل می کردم که کاملا چنین بنماید. اول از همه در نظر خودم. کلمه سایه‌اش را بر مصداقش می افکند. از خلال کارل مامی می توانستم وحدت کامل خانواده را حفظ کنم و بخش مهمی از محاسن شارل را بر سر لوئیز بریزم. مادر بزرگ زنین و گناهکارم را که همیشه در آستانه اشتباه کردن بود، دست فرشتگان قدرت یک کلمه حفظ می کرد. بدکاران واقعی نیز وجود دارند. پروسی‌ها که آلزاس لورن و تمام ساعتهای دیواری من را از ما گرفته بودند، به جز ساعت مرمر سیاهی که زینت بخش بخاری دیواری پدر بزرگم بود و از قضا یک گروه از شاگردان آلمانی آن را تقدیمش کرده بودند. از خود می پرسیم آن را از کجا دزدیدند؟ برایم کتابهای آنسی را می خرند. تصاویر را به من نشان می دهند. از این مردان فربه کوتاه قامت و سرحال که به خیشاوندان آلزاسی هم بسیار شباهت دارند، اصلا بدم نمی آید. پدر بزرگم که در سال 1871 فرانسه را برگزید، گهگاه به گونسباخ، به پفافنهوفن می رود تا به آنان که مانده اند سر بزند. مرا هم می برند. در قطار وقتی کنترلچیهای آلمانی بلیتش را می خواهند، در کافه وقتی پیش خدمت برای گرفتن سفارش دیر به سراغش می آید، شارشوایتزر از فرط عرق ملی از خشم سرخ می شود. دو زن بازوهایش را می چسبند و می گویند شال اصلا فکر کرده ای؟ ما را اخراج خواهند کرد، آن وقت چه بر سرت خواهد آمد؟ پدر بزرگم صدایش را بالا می برد و می گوید دلم میخواهد ببینم چطور اخراجم میکنند. اینجا در خانه خودم هستم. مرا به طرف پاهایش میرانند. با حالت ملتمسانه‌ای به او مینگرم. آرام میگیرد. انگشتان لاغرش را به سرم میکشد و آه میکشد و میگوید باشد. فقط به خاطر این بچه. این صحنه اوقاتم را از دست او تلخ می کند بدون آنکه باعث انزجارم از اشغال کنندگان شود. وانگهی شارل در گونزباخ فرصت را برای سرشاخ شدن با زن برادرش از دست نمی دهد. چندین بار در هفته دستمال سفره‌اش را روی میز می اندازد و نهارخوری را با کوبیدن در ترک می کند. اما زن برادرش آلمانی نیست. پس از صرف غذا می رویم و به پای پدر بزرگ می افتیم و می نالیم و زار می زنیم. اما مقاومت می کند و زیر بار نمی رود. چطور می شود نظر مادر بزرگم را نپذیرفت که می گوید آلزاس برایش هیچ ارزشی ندارد. نباید آنقدر به آن برگردد. از آن گذشته از آلزاسی ها که با من با بی احترامی رفتار می کنند خوشم نمی آید. و از این که آن را از ما گرفتند چندان ناراحت نیستم. ظاهراً زیادی به خاربار فروشی پفافنهوفن نزد آقای بلومنفلد می روم و بی خودی مزاحمش می شوم. خاله کارولین این مسئله را به مادرم گوشزد کرده. حرفش را به گوشم می رسانند. برای نخستین بار من و لوئیز هم دستیم. او از فامیل شوهر نفرت دارد. در استراسبورگ از پنجره اتاق هتلی که در آن گرد آمده ایم صداهای زیر موسیقی می آید. به طرف پنجره می دوم. رژه ارتش است. از دیدن رژه پروست به آهنگ این موسیقی کودکانه احساس خوشحالی می کنم. دستانم را به هم می زنم. پدر بزرگم روی صندلیش نشسته و قرولند می کند. مادرم می آید و در گوشم زمزمه می کند که باید از پنجره دور شوم. اوقاتم ترخ می شود، اما اطاعت می کنم. معلوم است که از آلمانی ها نفرت دارم، اما بدون اعتقاد.
وانگهی، شال فقط می تواند خودش را قدری مجاز به میهن پرستی افراطی بداند.
در سال 1911، مدون را برای استقرار در پاریس، ساختمان شماره 1 خیابان لوگوف ترک کرده بودیم. مجبور شده بازنشسته شود و برای تأمین معاشمان آموزشگاه زبانهای زنده را تأسیس کند. در آنجا به خارجیانی که به طور موقت در فرانسه اقامت دارند، فرانسوی می آموزند. برای آموزش زبان از روش مستقیم استفاده می کنند. دانش آموزان بیشتر از آلمان می آیند. پول خوبی می پردازند. پدر بزرگم لویه های طلا را بدون آنکه بشمارد در جیب کتش می گذارد. مادر بزرگم که دچار بیخوابی است، شب وارد رختکن می شود تا یواشکی سهم خودش را بردارد. آنطور که خودش به دخترش می گوید، دشمن خرج ما را می دهد. جنگ بعدی فرانسه با آلمان، آلزاس را به ما باز خواهد گرداند. اما آموزشگاه را ورشکست خواهد کرد. شال مدافع حفظ صلح است. وانگهی آلمانی های خوب هم وجود دارند که در منزل ما نهار می خورند. مانند داستان نویس سرخ رو و پرمویی که لوئیز با خنده زیر لبی و توأم با حسادتی او را محبوب شال می نامد. همه مهمانان متوجه می شوند که باید مجذوب محاسنم شوند. با حرف شنوی لوسم می کنند. معلوم می شود که با آنکه آلمانی هستند، تصور گنگی از خوبی دارند. در سالگشت تأسیس آموزشگاه بیش از 100 نفر دعوت دارند. مادرم و مادمازل موته موسیقی باخ را 4 دستی می نوازند. در لباس مسلین آبی و ستاره های نشانده در مو و بال فرشتگان به نزد این و آن می روم و نارنگی هایی را که در سبد دارم تعارف می کنم. مدعوین فریاد بر می آورند که واقعا عین فرشته هاست. خب دیگه. آنها هم خیلی آدم های بدی نیستند. البته ما از گرفتن انتقام آلزاس ستم کشیده چشم پوشی نکرده بودیم. در خانواده به صدای آهسته مانند خیشاوندان ساکن گونزباخ و پفافنهوفن بشها را با تمسخر می کشتیم. صد بار بیان که خسته شویم، پی در پی به آن دختر دانشجویی که در انشای زبان فرانسوی خود نوشته بود شالوت از درد روی گور ورتر سفت شده بود می خندیدیم. به آن معلم جوانی می خندیدیم که طی شام به قاچ طالبیش با بدگمانی می نگریست و سرانجام همه آن را با تخم و پوستش خورد. این خطاهای فاحش مرا به اغماز وامی دارند. آلمانی ها آدم های نازل تری هستند که بخت آن را دارند که همسایه من باشند. ما دانش خود را به آنها می بخشیم. اگر فقط از طریق مخالفت تعریف شویم، باید بگویم که شخصاً تعریف ناشده بودم. اگر عشق و نفرت دو روی یک سکه باشند، نه کسی را دوست داشتم و نه چیزی را. همانطور بود که باید باشد. نمی شود در آن واحد از کسی خواست که هم از دیگری متنفر باشد و هم او را از خود خوشنود کند، یا هم او را از خود خوشنود کند و هم به او عشق بورزد. یا طالب خوشایند بودن و دوست داشتن بود. پس من خودشیفته هستم؟ حتی خودشیفته هم نیستم. چنان به ربودن دل دیگری علاقه دارم که خودم را از یاد میبرم. وانگهی بازی با خمیر و خط خطی کردن کاغذ و برآوردن نیازهای طبیعیم چندان سرگرمم نمی کنن. برای آنکه این قبیل کارها در نظرم اهمیت یابند، باید حداقل یک بزرگسال مجذوب کارهایم شود. خوشبختانه هستند کسانی که تشویقم کنند. بزرگسالان چه پرگویی مرا بشنوند، چه هنر فوگ سباستیان باخ را، همان لبخند شیطنت بار حاکی از لذت و تبانی را میزنند. همین نشان میدهد که در اصل چه هستم. دارایی فرهنگی. فرهنگ در من نفوذ می کند و من آن را از طریق درخشش خود به خانواده باز می گردانم، همانطور که برکه ها در شب گرمای روز را پس می دهند. زندگیم را همانطور که شروع کرده ام در میان کتاب ها به پایان خواهم برد. در اتاق کار پدر بزرگم همه جا کتاب بود. گردگیریشان بجز یک بار در سال و پیش از شروع کار مؤسسات آموزشی در ماه اکتبر قدغن بود. هنوز خواندن ندانسته به آنها، به این سنگهای ثابت ارج می نهادم. چه راست بودند، چه کج، چه در قفسه های کتابخانه مانند آجر به هم فشرده شده بودند، چه با فاصله روی هم چیده شده بودند، احساس می کردم که کامیابی خانواده من به آنها بستگی دارد. همهشان عین هم بودند. در پرستشگاهی بسیار کوچک بازی گوشی می کردم. مهات در یادمانهای خپل و کهنهی که شاهد به دنیا آمدنم بودند و مرگم را می دیدند و تداومشان آیندهی به آرامش گذشته را برایم تضمین می کرد. برای مفتخر ساختن دستانم با گرد و غبارشان یواشکی به آنها دست می زدم. اما نمی دانستم با آنها چه کنم و هر روز در مراسمی که از مفهومش سر در نمی آوردم شرکت می کردم. پدر بزرگم که مانند همیشه آنقدر ناشی بود که مادرم مجبور می شد دکمه های دستکش هایش را ببندد، این اشیای فرهنگی را با زبردستی کشیش اجرا کننده مراسم مذهبی به دست می گرفت. هزار بار دیده بودم که با حالت غایبی برمیخیزد، میزش را دور میزند، اتاق را با دو گام بلند میپیماید، کتابی را بدون لحظه تردید بیان که فرصت برگزیدن به خود دهد برمیدارد و ضمن بازگشت به صندلی دستدارش با حرکت ترکیبی انگشت شست و نشانه آن را ورق میزند. بعد هنوز ننشسته با حرکت خشکی که باعث می شود کتاب مانند کفش صدا کند، صفحه‌ای را که می خواهد باز می کند. گاه برای مشاهده این جعبه ها که مانند صدف شکاف بر می داشتند، نزدیک می شدم و برهنگی اندام های داخلیشان را کشف می کردم.
اوراق رنگ باخته و کپک زده و قدری باد کرده‌ای بودند که از رگ‌های سیاه پوشیده شده بودند. جوهر نوشیده بودند و بوی قارچ می‌دادند. در اتاق مادر بزرگم کتاب‌ها به حالت خوابیده بودند. مادر بزرگ آنها را از کتابخانه قرض می‌گرفت و من هیچ وقت در آن واحد بیش از دو کتاب در اتاقش ندیده بودم. این کتاب‌های خوش آب و رنگ مرا به یاد آب نبات‌ها و شکلات‌های سال نو می‌انداختند، چون اوراق نرم و براقشان گویی از کاغذ گلاسه بودند. این اوراق که درخشان و سفید و تقریباً نو بودند، زمینه‌ای برای بیان رازهای سطحی به دست می‌دادند. هر جمعه مادر بزرگم برای خروج از خانه لباس می‌پوشید و می‌گفت که می‌روم آنها را پس بدهم. در بازگشت پس از آنکه کلاه سیاه و تور صورتش را بر می داشت، آنها را از دست پوشش بیرون می کشید و من گول می خوردم و می پرسیدم همانها هستند؟ مادر بزرگ آنها را به دقت جلد می کرد، بعد یکی از آنها را بر می گزید. کنار پنجره در مبل راحتی فرو می رفت، عینک مطالعش را می زد، از نیکبختی و خستگی آه می کشید. پلک‌هایش را ضمن زدن لبخند ظریف شهوت‌انگیزی که بعدها بر لبان ژکوند بازیافتم پایین می‌انداخت. مادرم ساکت می‌شد، مرا هم دعوت به سکوت می‌کرد. به آیین عشای ربانی، به مرگ، به خواب فکر می‌کردم. از سکوتی مقدس پر می‌شدم. گهگاه لوئیس خنده‌ای می‌کرد. دخترش را می‌خواند. انگشتش را روی خطی می گذاشت و دو زن نگاهی حاکی از تبانی رد و بدل می کردند. اما من این کتاب های زیاده پر اهمیت را دوست نمی داشتم. مزاحم بودند. پدر بزرگم هم پنهان نمی کرد که آنها موضوع آیینی بی اهمیت و صرفا زنانند. یک شنبه ها از سر بیکاری وارد اتاق همسرش می شد و بدون آنکه چیزی برای گفتن به او بیابد در برابرش قرار می گرفت. همه نگاهشان را به او می دوختند. روی شیشه ضرب می گرفت. بعد که دیگر نمی دانست چه کند، به طرف لوئیس بر می گشت و دستان او را از رمان جدا می کرد. مادر بزرگم خشمناک داد می زد. شال، کاری می کنی که صفحه را گم کنم. پدر بزرگ ابروانش را بالا می انداخت و می خواند. ناگهان انگشت نشانه اش را به کتاب می زد. سردر نمی آورم. مادر بزرگم می گفت چطور می خواهی سر در بیاوری وقتی از وسط می خوانی؟ پدر بزرگ کتاب را بالاخره روی میز و شانه ها را بالا می انداخت و راهش را می کشید و می رفت. حتما حق داشت، چون خبره کتاب بود. می دانستم، به من نشانشان داده بود. در یکی از قفسه های کتابخانه کتاب‌های کلفتی چیده بود که جلد مقواییشان را پارچه قهوه‌ای رنگی پوشانده بود. کوچولو، اینها کار پدر بزرگت است. چه افتخاری! نوه صنعتگری بودم که در تولید اشیای مقدس تخصص داشت و همانقدر قابل احترام بود که سازنده ارگ یا خیاط کشیشان. او را هنگام کار دیده بودم. کتاب آلمانی که تألیف کرده بود همه ساله تجدید چاپ می شد. در تعطیلات تمام خانواده با بیتابی منتظر رسیدن نمونه ها بودند. شارل بیکار ماندن را بر نمی تابید. از گذشت زمان خشمگین می شد. پستچی بالاخره پاکت های نرم بزرگ را می آورد. با قیچی نخ ها را می بریدند. پدر بزرگم تای نمونه های چاپی را باز می کرد. آنها را روی میز نهارخوری پهن می کرد و با خطوط قرمز مسلحشان می کرد. با هر غلط چاپی ناسزایی از میان دندانهایش خارج می شد. اما دیگر فریاد نمی زد، مگر وقتی زن خدمتکار می خواست میز را بچیند. همه خوشحال بودند. روی صندلی می ایستادم و با شعف به این خطوط سیاه خط خطی شده با قرمز خیره می شدم. شارل شوایتزر به من یاد داده بود که دشمنی مهلک دارد. ناشرش بود. پدر بزرگم هرگز یاد نگرفته بود حساب نگه دارد. از سر بیفکری، اسرافکار و از سر خودنمایی بخشنده بود.
سالها بعد سرانجام گرفتار بیماری 80 سالگان شد که خست باشد و علتش از کار افتادگی و ترس از مرگ است. در آن دوران این بیماری فقط با بدگمانی غیر عادیش آشکار می شد. وقتی حق و تألیف خود را با حواله دریافت می کرد، دستانش را به آسمان بلند می کرد و فریاد می زد که نابودش کردند، یا وارد اتاق مادر بزرگم می شد و با اندوه اعلام می کرد ناشرم از چپ و راست غارتم می کند. در این هنگام بود که استثمار انسان به دست انسان را با حیرت کشف کردم. بدون این عمل نفرت انگیز که خوشبختانه محدود بود، جهان روی هم رفته خوب درست شده بود. کارفرمایان با توجه به توانایی پرداختشان به کارگران بر اساس نوع کارشان دستمزد می‌دادند. پس چرا باید ناشران، این خون آشامان، با نوشیدن خون پدر بزرگ بیچارم این وضع را بر هم بزنند؟ احترامم به این مرد مقدس که از خودگذشتگیش جبران نمی‌شد، افزایش یافت. از سنین پایین مهیا شدم تا با معلمی مانند پیشه‌ای مقدس و با ادبیات به صورت عشق برخورد کنم.